کار میکنه بذارم اینجا باشه.
اینه باید اینه باید اینه باید درکی ما ماندیم گویم ماندیم
یک کار داشت یک بسیجا دادم بود لباسه من شسته بودم کارشم شسته بودم رفتم اون کار من شسته اگر نمی شسته اون خیلی خوب کار بود اصلا نگفت که چرا کار من شسته چرا نگاه نکردی در جیبامه اگر اون کار من میداشتم اله خیلی خوب بود کار من شسته بود
دعوا نکرد
نه
اخم کنه عصبانی شما
نه چی آمده بود از اخم و عصبانی ریاد نه از آموزش آمده بود مزدوران اونجا آموزش دیده بود مزدوران گفتن اون موقع ما رفته بودیم همون بیام رفتم و خودم رفتم همون جایی که من رفتم خودم رفتم اولی نام هم اونجا آمد برای محمد اولی نام هم برای بودم من رفتم اونجا دیدنش رفتم بود اونجا آمد اینجا نشسته بود ولی برخواب نشسته بود ای آمدن در زن رفت درابا کرد ای آمد در زن رفت درابا کرد بیمون نمیگوش برو درابا کو بعد گفت شیطان نمیگه برو این در تخته کن تیغه کن دیگه این چی قدر میزنه
شوخه میکرد
ای سمار برقا من خراب میشه درست میکرد هر شب درست میکرد بعد دیگر از مادرم گفت ای سمار برقا درست نکرد حالا چی جای درست کن گفت ای درست کردم خب ای دست بزن من خب من دیشب درست کردم دیگه
باز چی شد که رفت جبهه؟
به مادرم گفت که بذار بجام به جبهه برم بعد جنگ تمام میشه پشیمان میشیم نرفتیم جبهه بعد پشیمان میشیم یک روزی بریم بذار اسلام یاری کنیم بریم جنگ بریم برم امام خمینی گفته بریم جنگ بریم جنگ بریم بعد مادرم نه ها گفت نه نه
یک دفعه رفت کلا؟
آره یک
دفعه رفت
رفت آموزش رفت آموزش هم آمد رفت
چند ما جبهه بود؟
یک ماه و ده بود
با شما چی تو شد که اجازه دادی بیبی؟
چی دیگه من باید با خوبم عیمه که نبود آخه امانت بود دیگه امانت به هم رو داده بود خدا داده بود امانت داده بود او رو که دمه نداده بود بیقی حقی گوشت پاسش دمه داده بود امانت داده بود هیچی امانت خدایی دیگه بود برا بچه هرچی کشید چی هیچی غموش نکده هیچی اما امانت بود امانت دادم در صاحبش تاویل کرد نگفتم که یه بچه ایمه یک ایمه ایره بزرگ کدم ایره شیر دادم یه ایمه یه نه ایمه نبود امانت بود امانت بود امانتی برو بچه
خود اون مدت که جبهه بود شما نگران نبودین؟
نه
خبر شهادت سید احمد چطوری شنیدی بیبی؟ کی دهید گفت؟
یکی اومد گفتکیم سید احمد شهید شده
زخمی شده
زخمیش اول گفت زخمی شده گفت باباش آمد ای مسجد ایچ نبوده سید احمد نبوده سید احمده که بعد هوشیار بود ایتی هوشیار بود جان مرگ هوشیار بود ایتی میربان بود ایتی هوشیار بود ایتی میفهمید همه چیزه همه کاراره نمیگفتن
و یک بنده خدا آمد گفت که بیمارستان نرین
در ما فهمیدم
بیمارستان نرین و
زخمی شهید شده شهید شده گفتم نه گفتم نه نه زخمی شده نمی که تو تلان بشمد خب خودم می فهمیدم
باز چیکار کردی بیبی؟
هیچ
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم.
کجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی کجایید ای سبا کجایی سلام جویان دشت کربلا.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه او از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، من شاهیر همین لحظه آماده ای پخش هست که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما عزیزان بخیر باشد و تشکر که همراه برنامه امروز هستید. دوستان، آیت الله تسخیری از چهره‌های شناخته شده علمی و فرهنگی جهان اسلام بود که همواره در معرفی درست تشیع و ایجاد تفاهم و همدلی میان مسلمانان تلاش می‌کرد و این خدمات ارزنده‌ای در این قلمرو به اسلام و تشیع کرد. در برنامه امروز به زندگی و فعالیت‌های ایشان خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. محمد علی تسخیری در 27 میزان سال 1323 در نجف زاده شد. پدرش علی اکبر تسخیری تنکابونی از اهالی رامسر و مادرش انسیه بیگم از اهالی اصفهان بود. وی در دوران کودکی روحانی قرآن کریم را فرا گرفت. سپس تحصیلات ابتدایی را در مدرسه منتدیون نشر که با مدیریت محمد رضا مظفر اداره می شد به پایان رساند. محمد علی بعد از گذراندن دوره لیسه وارد دانشکده فقه شد و در رشته زبان عربی و علوم اسلامی به تحصیل پرداخت. همزمان فراگیری درس‌های حوزوی را نیز آغاز کرد. شیخ محمد علی در سالهای آخر تحصیل در دانشکده فقه با دروس خارج مراجع برجسته‌ای چون آیت الله خویی و آیت الله محمد باقر صدر پیوست و شکوفایی روح انقلابی او در محضر آقای صدر جلوه کرد و روز به روز اوج گرفت. در کنار تحصیلات ابتدایی لیسه و دانشگاهی تحصیلات حوزوی را تا مرتبه اجتهاد در نجف اشرف سپری کرد و از محضر بزرگانی چون آیت الله سید محمد باقر صدر، آیت الله خویی، آیت الله سید محمد تقی حکیم و آیت الله شیخ جواد تبریزی از بزرگان جهان اسلام و تشیع بهره گرفت. وی فعالیت‌های علمی خود را از سال 1350 در حوزه علمیه قم در ایران ادامه داد. آیت الله تسخیری همزمان با تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف با تدریس دروس رایج نیز اشتغال داشت و ای در زمینه شعر و ادبیات عرب نیز از محضر اساتید بزرگی مانند آیت الله شیخ محمد رضا مظفر، شیخ عبدالمهدی مطر و شیخ محمد امین زین الدین بهره برد. در آغاز جوانی با اشتیاق فراوان به شعر و ادبیات عرب قصائد عربی سرود و سخنرانی های ادبی در مناسبت های مختلف و محافل گوناگون شعر و ادب ایراد کرد. در یکی از ایام محرم همان سالهای نخست آقای تسخیری شعری حماسی سرود که با تکیه بر عشق پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام به سرور آزادگان امام حسین علیه السلام از سوی و قالب ساده و مردمی شعر و مضامین ضد ستم با سرعت در میان دسته های عزادار و حسینی به نوحه عمومی تبدیل شد و یک روزه تمام نجف را فرا گرفت. این نوحه چنان شوری در دل جوانان ایجاد کرد که شهر یک پارچه علیه ظلم حاکم بعثی ها بپا خواست و تمام مراکز و سازمان های دولتی آماج حملات مردمی قرار گرفت و شهر نجف به دست مردم افتاد. رژیم سرکوبگر بعثی با خشونت تمام با این خیزش مردمی برخورد کرد و روزهای بعد بیشتر سران دعوه، نوحه‌خوان‌ها و سپس آقای تسخیری را بازداشت و روانه زندان‌های مخوف کرد و در دادگاه به اعدام محکوم شد، ولی به یاری خداوند متعال نجات یافت. تسخیری در سال 1349 به سبب فعالیت‌های سیاسی ضد نظام بعثی عراق از این کشور اخراج شد و به ایران آمد و در سال‌های 1350 هجری شمسی به حوزه علمیه قم رفت و به تدریس علوم حوزوی و ادب عربی در پاره مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور پرداخت و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تمام وقت خیش را صرف امور فرهنگی و تبلیغات اسلامی در داخل و خارج ایران کرد.
شخصیت حضرت آیت الله تسخیری رحمت الله علیه یکی از شخصیت‌های بارز جهان اسلام هست. شاید اگر ایشون رو جایگزین شخصیت اون بزرگ مرد وحدت و تقریب حضرت آیت الله العظمى بروجردی قلمداد بکنیم حرف گزافی نزدیم. مرحوم آیت الله تسخیری دغدغه‌های بسیاری در رابطه با وحدت جهان اسلام داشت. سه تا ویژگی فکری در وجود آیت الله تسخیری بود که باعث شد ایشون برخی از اقدامات قرآنی رو انجام بده و موفق هم بود. اولین ویژگی که در ذهن داشت توجه به مسائل ضروری زمان معاصر، یعنی اطراف خودش رو نگاه میکرد و مینگریست که چه مسئله‌ای الان اینجا ضروری به نظر میرسه و اون رو نسبت بهش اقدام میکرد، البته در ارتباط با جهان اسلام. دومین ویژگی و اندیشه فکری ایشون که در آثار ایشون به خوبی نمایان هست، توجه به وحدت و همبستگی جهان اسلام بود. و سومین ویژگی اساساً یک پله بالاتر، توجه به مسائل بشری، توجه به انسانیت. این یکی از ویژگی‌های وسیع‌تر و مهمتر آن بزرگوار بوده است.
محمد علی تسخیری با بی‌توجهی به تهدیدها و محدودیت‌های رژیم پهلوی در ایران و دنبال انجام تکالیف دینی و جهد و تلاش در راه رضای خدای خیش و انتشار مبانی فکری نهضت روبرشت انقلاب اسلامی بود. یکی از فعالیت‌های آن زمان شیخ، تدریس در مؤسسه در راه حق بود که سالها پیش توسط جمعی از علمای قم با منظور نشر معارف دینی برای توده‌های مردم، خصوصاً جوانان، تأسیس شده بود و احکام، اخلاق اسلامی، تاریخ و موضوعات روز از دیدگاه اسلام را به زبانی ساده و در جزوه‌های کوچک نشر می‌داد. آقای تسخیری در جمع اساتید و فعالان این مؤسسه به تدریس زبان عربی پرداخت، آن هم به شیوه امروزی و مطابق با نیازهای زمان، به طوری که شاگردان بتوانند با سرعت و توانایی لازم در مکالمه، ترجمه و مطالعه متون مختلف دست یابند. این خدمت مؤثری بود که بعدها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشأ آثار قابل توجه و تسهیل ارتباطات طلاب انقلابی با مردم مسلمان جهان به ویژه عرب زبانان شد. دوستان، همانطور که اشاره شد، آیت الله تسخیری بعد از ورود به ایران فعالیت دینی و فرهنگی خود را در شهر قم و در مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی و با انتشار مجله عرب زبان الهادی آغاز کرد. پس از انقلاب 1357 ایران نیز در سمت معاونت بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کرد، تا اینکه در سال 1369 مجمع جهانی اهل بیت را به عنوان یک تشکل جهانی و غیر دولتی و با هدف معرفی اسلام، نشر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام، تقویت وحدت اسلامی و حمایت از پیروان اهل بیت در جهان با حمایت آیت الله خامنه ای و با همکاری افرادی مانند سید محمد باقر حکیم بنیان گذاشت و خود به عنوان دبیر کل این مجمع برگزیده شد. در سال 1374 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را تأسیس کرد تا فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور ایران در یک سازمان اداره شود. وی در سال 1380 از سوی رهبر ایران با سمت دبیر کلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی انتخاب شد و در تاریخ 20 سرطان سال 1391 از دبیری مجمع تقریب مذاهب کنار رفت و به سمت مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای در امور جهان اسلام گماشته شد. تسخیری همچنین در مجامع بین المللی و اسلامی مانند بانک توسعه اسلامی و مجمع الفقه اسلامی فعالیت داشت. آیت الله محمد علی تسخیری، عالمی مجاهد و خستگی ناپذیر و زبان گویای اسلام و تشیع بودند. ایشان از چهره های شناخته شده علمی و فرهنگی جهان اسلام بودند که همیشه در صدد تبیین و معرفی صحیح تشیع و ایجاد تفاهم و همدلی میان مسلمان های جهان بودند. آیت الله تسخیری با اخلاق نیکو و صداقت در گفتار و توان علمی بالا و قدرت بیان ادیبانه و مداومت و خستگی ناپذیری در کارها همواره برای ایجاد وحدت میان مسلمانان و تقریب مذاهب تلاش می‌کردند. ایشان از اندیشمندانی بودند که با شناختی عمیق از آموزه‌های دین اسلام و با بردباری و متانت و منطق قوی و استدلال محکم خدمات ارزنده ای را به اسلام و تشیع انجام دادند. در اینجا و پایان برنامه امروز می رسیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان خدادادخان و داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. خداداد خان از بس مطالعه کرده است و از بس کتاب‌های گوناگون دیده است، اخیراً در فن مطالعه صاحب رأی شده است. عقیده دارد که در هر کتابی، چه علمی و چه ادبی و چه فلسفی، مقداری مطالب صفحه پرکن را تشخیص بدهد و از آن صرف نظر کند. خودش در مورد مطالعه این کار را می‌کند و کتاب‌هایی را که بیشتر مورد علاقه اوست و بیشتر از اسم‌ها و اشخاص تازه اسم می‌برد و یک ربع و نیم ساعت صبح کافی برای مطالعه آنها نیست، توی جیب می‌گذارد یا اگر بزرگ بود لای روزنامه می‌پیچد و موقع کار یا سر میز نهار و یا در فاصله سخنرانی‌ها با همان روش به مطالعه آنها می‌پردازد. خداداد خان تنها اهل مطالعه نیست، اهل قلم نیز هست. گذشته از سرمقاله های روزنامه ارگان که بر روی مباحث محافل فرهنگی و خانه فرهنگ و مذاکرات مجلس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه ترتیب داده می شود، در هر شماره مجله ماهانه نیز مقالاتی درباره فن انتقاد یا رد بر پراگماتیسم برای تایید آن دارد. گاهی هم به عنوان تفنن داستانی می نویسد و یا شعری می سراید و حتی با یاد جوانی و سالهای قبل از زندان ترجمه هم می کند و البته نویسندگان تازه کار به اندازه کافی در اطراف روزنامه و مجله می پلکند که با کمال میل آثار نیمه تمام خداداد خان را تمام کنند یا یادداشت‌هایی را که برای فلان سخنرانی برداشته بوده است بدل به یک مقاله سنگین برای درج در مجله ماهانه بکنند. خداداد خان یک بار هم کتاب نوشته است. البته تا وقت نگذشته است متذکر بشوم که رأی خداداد خان درباره فن مطالعه با کتاب خودش تطبیق نمی کند. استقبال عجیبی که در محافل حزبی از آن کتاب به عمل آمده نشان می دهد که خداداد خان به هر صورت صاحب ذوق و استعدادی است که اگر هم اداره کننده مطبوعات حزبی نبود باز کتابش خواندنی بود. با این طریق ملاحظه می کنید که فعالیت آکادمیک خداداد خان جامع الاطراف است و او راستی حق دارد که نتواند در زندگی با خودش برسد و انتظار داشته باشد که حقوقش را بیاورند در خانهش بدهند. خداداد خان پیش از این که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب بشود یکی دو سال هم در یک ایالت شمالی مسئول تشکیلات بوده است و بعضی از دوستان او که نتوانستند موفقیت‌های او را داشته باشند عقیده دارند که اگر او پیش از این که به محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پا باز نمی کند به کمیته مذهبی راه یافته است مسلماً به این علت بوده است که در آن یکی دو سال مقدمات کار خود را فراهم کرده بوده است و برای این استنتاج خود دلیل هم می آورند که مثلا چرا با وجود این که در اوایل با پوزیسیون کریتیک خود می بالیده است اجازه داده بوده است فلان همکار حزبیش را با همین اتهام از آن ایالت شمالی اخراج کنند و یا چرا در عکس هایی که از آن زمان او باقی است کلاه پوستی بلند بسر دارد و یا ششلول بسته است و یا با فلان قماندان بازو با بازو عکس انداخته است. البته به هیچ کدام از این ایرادها و انتقادهایی که آدمهای منفی باف حزب می کنند نمی توان اعتماد داشت. اما آنچه مسلم است این است که دوست تازه نماینده شده خداداد خان که پیش او پسیکولوژی ده فول می خواند مالک همان روستاهایی است که این شایعات درباره‌شان سر زبان هاست. ولی حتی این حقیقت مسلم را هم نمی توان با عهده خداداد خان دانست. چون ممکن است همان دوست او که یکی از روزنامه‌های محلی انتخاب شدنش را با کمک قوماندان‌ها دانسته بود شخصاً باعث اخراج فلان عضو و جلوگیری از ایجاد اتحادیه دهقانان در فلان ناحیه شده بود و آنچه مسلم‌تر است این که تمام این شایعات در آینده او کوچکترین اثری نخواهد داشت. اما راستی درباره آینده خداداد خان فراموش نباید کرد که چون خداداد خان یک آدم با پرنسیب است آینده خود را اصولاً با آینده در آمیخته است و به این طریق هرگز از آینده خود دم نمی زند، یعنی برازنده او نیست. از یک رهبر بزرگ اجتماعی چیزی هم جز این انتظار نمی رود. درست است که او با گذشته ها بریده است و چشم به آینده دوخته، اما درباره آینده به همان چشم دوختن اکتفا می کند و هرگز چیزی از آنچه را که از دور می‌بیند بر زبان نمی‌آورد، یعنی در خور شأن او نیست. اما اطرافیان او و همه حزبی‌ها اعتقاد دارند که فردا وقتی نهضت به قدرت رسید برای وزارت فرهنگ که نه، باز هم در خور شأن او نیست. مثلا برای ریاست دانشگاه هیچ کس بهتر از او در میان سران نهضت پیدا نمی‌شود. البته خود او هم در گوشه و کنار در این باره مطالبی شنیده است ولی هرگز بر روی خود نیاورده است. اما این را هم فراموش نکرده است که در ملاقات‌هایی با آن دوست تازه نمایندش گاهی درباره مقررات دانشگاه و تعداد استادان آن و موسم انتخاب ریاست آن سوالاتی بکند و در میان کتاب‌هایی که اخیراً زینت بخش کتابخانه شخصی او شده است یک راهنمای دانشگاه هم هست به زبان فارسی و چند کتاب دیگر به یک زبان نیمه آسیایی و نیمه اروپایی که روی همه آنها کلمه اورنیورسیت را می شود خواند. البته درست است که خداداد خان به آینده چشم دوخته است ولی این طور نیست که فکر درباره این آینده او را از زندگی روز، از اجتماعی که در آن مسئولیت مهمی دارد و از رهبری مردم منصرف کند. فکر و ذکر او این است که هر روز بهتر از روز پیش مطبوعات حزبی را اداره کند، آدم‌های حزبی را تربیت کند، نهضت را قدم و قدم جلو براند و هرچه بیشتر گذشته را به فراموشی بسپارند و به آینده بپیوندند. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته است. حالا دیگر آب هرزی نیست که با مردابی فرو برود. حالا دیگر عضو کمیته مرکزی شده است. خب دوستان عزیز، داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد را خدمت شما خواندیم. امیدوار هستیم که لذت برده باشین. و حالا داستان مسلول. از در باغ آسایشگاه پا به درون گذاشتم. هنوز اثری از ترس و وحشت پیشین را با خود داشتم. وحشت از ورود به یک جای ناشناس. وحشتی که وقتی بچه بودم از ورود به جلسه امتحان در خودم حس می کردم. با دوستم که طبیب آسایشگاه بود قرار گذاشته بودم ساعت 10 صبح خودم را به شاه آباد برسانم. اوایل مهر بود و هنوز بیمارها در فضای آزاد زندگی می کردن. از همان دم در تختهای چوبی و آهنی را ردیف پهلوی هم روی زمین گذاشته بودند. سایبان بالا سر تخت ها را گرد گرفته بود و اولین برگ های خزان زده چنار های بلند باغ گله به گله روی آن نشسته بود. فقط راه رو و قیر ریز وسط باغ که به صحنه نمایش منتهی می شد خالی بود. همه جا کنار باغچه ها، دور حوض ها، زیر ردیف درخت ها، کنار جوی های آب، کنار ساختمان ها، روی مهتابی ها و ایوان ها و همه جای دیگر در پستی ها و بلندی های باغ تخت ها پهلوی هم ردیف شده بودند و روی آنها آدم های مسلول دراز کشیده بودند یا نیمخیز نشسته بودند و همه آنها وقتی از پهلویشان می گذشتیم با قیافه های مات و مهتابی و با چشم های بیمارانه درشت و گود افتاده با ما می نگریستن. شاید این نگاه های عجیب بود که چنان خواهشی را کم کم در دل من افروخت. نمی دانم، ولی همه ایشان این نگاه را داشتند. در قسمت زنانه و مردانه، در قسمت های عمومی و خصوصی و هر جای دیگر که دوست طبیبم مرا با خود برد، همه این نگاه را داشتند. وقتی از راه رسیده بودم دوستم گفته بود که تا ساعت 11 زنها را پشت دستگاه معاینه می کنند و نوبت مردها از آن ساعت به بعد است و در فرصتی که داشتیم از او خواستم مرا در باغ آسایشگاه و همه قسمت‌های مختلف آن بگرداند و حالا دو نفری از کنار ردیف تخت خواب‌ها می گذشتیم و من که در یک نظر لیوانهای فلزی، دولابچه‌های کوچک کنار تختها، تنک‌های لبشکسته آب و گاهی رادیوهای باتری دار و خیلی بندرت کتاب و بیشتر روزنامه و مجله‌های مصور و همه جا شیشه‌های دوا و ملافه‌های روی خاک افتاده را دیده بودم، من که در یک نظر با این زندگی چندشاور و موقتی بیماران آشنا شده بودم و در خودم پرهیزی و احتیاطی نسبت به آنچه در آنجا دیده بودم حس می کردم، اکنون فرصت داشتم که با دقت به این چشمهای فرونشسته و گود افتاده بنگرم که نگاه‌های عجیبی داشتند و از همان برخورد اول مرا به خود جلب کرده بودند. من اگر نقاش بودم و می خواستم آن قیافه ها را، قیافه های بیماران آسایشگاه را برای خودم بکشم، فقط دو چشم گود افتاده و پروله روی هر بستری می گذاشتم. در میان هر بستری جز این دو چشم حریص و نگران و جز ملافه های چرک مرد که تمام بدن بیماران را پوشانده بود و گاهی نیز دست های زرد رنگ با استخوان های برآمده چیز دیگری دیده نمی شد. اما نگاه ها، راستی نگاه های عجیبی بود. من برای خودم در میان نگاه های مردم کوچه و بازار و محافلی که دیده بودم و دیدم و حتی از میان نگاه چهارپایان خیلی چیزها توانستم دریابم. نگاه پاسبان های راهنما و تاکسی های عجول و مزاحم، نگاهی که یک مستخدم کافه با مشتری تازه وارد می افکند، نگاه پیرمردها با جوانها، نگاه حریص سگ گرسنه‌ای که دم قصابی کشیک می دهد، نگاه التماس کننده‌ای که فروشنده های بازار دارند، نگاه دو رفیق فراخ کشیده که تازه به هم رسیدند و نمی دانند از کجا شروع کنند، نگاه معصوم گاوی که در چراگاه همچنان که نشخوار می کند انگار به چیزی گوش می دهد، نگاه رئیس و خدمتکار پیری که نمی تواند بیرونش کند و نمی تواند کاری از او بکشد، نگاه فقرا و مردمی که شب عید از در شیرینی فروشی ها بیرون می آیند و خیلی نگاه های دیگر را دیدم و شناختم. اما این یکی نگاه دیگری بود، نگاهی بود که تاکنون نشناخته بودم، نگاهی بود که شاید همه بیمارها، همه مسلولهای آسایشگاه داشتند. از همراهی شما با برنامه صدای کتاب سپاسگزار هستیم. ادامه داستان مسلول را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این سلسله برنامه تاریخ قلب آسیا روایت میکنیم از تاریخ کشور ما در جایی که رسیده به پادشاهی زمانشاه دورانی. ما در برنامه های پیش گفتیم که بعد از درگذشت تیمورشاه دورانی، یک سلسله نزاع‌ها بین فرزندان او بر سر جانشینی رخ داد. معمولاً این یک سنت تاریخی است که شاهانی که فرزندان زیاد داشتند، بعد از درگذشت اینها بین فرزندان اینها جنگ‌های جانشینی بسیاری اتفاق می‌افتاده و تیمورشاه دورانی هم از این قضیه مستثنا نیست، چون ما در برنامه‌های پیش دیدیم و گفتیم که او همسران متعدد داشت و فرزندان زیادی، که خوب طبیعتاً هر کدوم از این فرزندان بعد از پدر داعیه و ادعای پادشاهی داره و در مورد تیمورشاه دورانی 4 تا یا 5 تا از این فرزندان این علاقمندی رو داشتن که جانشین پدر بشن و در یک دوره تاریخی نزاع‌های متعددی بین اینا اتفاق میفته و جنگ‌هایی که بخشی از تاریخ ما رو میپوشونه. در اون زمانی که در اروپا میبینیم که انقلاب کبیر فرانسه اتفاق میفته، انقلاب صنعتی اتفاق میفته و اتفاقات بسیاری در حوزه دانش، ادبیات، خلق آثار هنری و ادبی در زمینه دولتداری، آثار مهمی نوشته شده، تجربه‌های زیادی اتفاق افتاده. ما می‌بینیم که مجموعه قوانین جدیدی در کشورهای دیگر حاکم میشه، نوع‌های جدید و شیوه‌های جدید حکومتداری رایج میشه و وقتی که ما تاریخ و کشورها رو مرور میکنیم میبینیم که با تاریخ علم، تاریخ ادب، تاریخ هنر و تاریخ تمدن روبرو هستیم، ولی در کشور ما با تاریخ جنگ ها مواجه بودیم و طبیعتا همین ها هم بسیار کشور را از قافله پیشرفت که در اون زمان اتفاقا در تمام دنیا در جاهای دیگر عمدتا رونق پیدا کرده بود و شتاب پیدا کرده بود عقب انداخت و مقارن با امو زمانه ها در بین این شاهزادگان جنگ های داخلی هست برای به دست آوردن قدرت. اول از بین این شاهزادگان همایون به حکومت میرسه، منتها به زودی به وسیله شاهزاده دیگر یعنی شاهزمان سرنگون میشه و شاهزمان علاوه بر این که همایون را از قدرت برکنار میکنه، او را کور هم میسازه، یعنی نابینا میکنه و به چشمهای او به تعبیر میل میکشه. این اتفاق البته در تاریخ تمدن بشری در بین شاهان مختلف اتفاق افتاده، منتها در این سلسله این اولین بار هست که این رخ میده و البته بعداً به شکل عبرت انگیزی تکرار میشه چنان که خواهیم دید. به هر حال شاهزمان به هر شکلی که از حکومت به دست میاره، برادران دیگر را از قدرت میرانه و البته اونها هم در جاهای دیگری از کشور در دوروبر پناهگاه ها و در واقع پایگاه های برای قدرتشون میسازن و بایی از در نزاع در میآیند که مدت ها ما درگیری ها و جنگ های به خصوص 3 تا از این شاهزاده ها را شاهدیم، یعنی شاهزاده زمان همایون که در امو ابتدا کنار رفت و کور شد بنده خدا، بعد از او بین شاه زمان، شاه محمود و شاه شجاع یا شجاع الملک باز ما یک سلسله درگیری های رو مواجهیم که به اون خواهیم پرداخت. به هر حال شاه زمان وقتی که به حکومت میرسه از یک طرف با نزاع‌ها و جنگ‌های در داخل مواجه است، بعضی از مناطقی که نسبتاً آرام بود سر به شورش برمی‌دارن و بعضی ها از طرف کشورهای دیگر همسایه تحریک میشن یا حمایت میشن و از طرفی در هندوستان هم اتفاقاتی میفته. ما میدانیم که هندوستان در واقع تحت الحمایه حکومت دورانی بود و بسیاری از این قسمت ها جزء این امپراتوری به حساب می آمد، مثلا کشمیر، لاهور، پشاور، اینها همه جزء قلمرو دورانی به حساب می آمد. منتها کم کم در این قسمت ها دو چیزی دیگر نفوذ میکنه، یکی نهضت یا جنبش سیک ها هست، یک نهضت سیاسی و به مرور زمان یک قدرت منطقه‌ای ایجاد میشه به وسیله سیک‌های هندوستان و اونها بخش‌های زیادی را از پیکره امپراتوری دورانی جدا میکنن و همچنین انگلیس‌ها که کمپانی هند شرقی را تشکیل دادن و به مرور زمان در حال فتح و پیشروی در سرزمین هندوستان هست. و حالا شاه زمان علاوه بر این که منازعات و درگیری‌های در داخل داره، یک علاقمندی ویژه‌ای هم دوباره به لشکرکشی به سمت هندوستان داره، یعنی از این جهت بسیار شباهت داره به پدرکلان خودش احمد شاه دورانی و همون رویاها و همون تصمیم‌ها و برنامه‌ای را که احمد شاه دورانی در مورد هندوستان داشت و سعی می‌کرد که هر چند وقت یک بار به اونجا هجوم ببره، غنایم بسیاری بیاره و دولت مردان و حاکمان اون منطقه را تحت الحمایه خودش بسازه، همین روی کرده زمانشاه هم داره و بسیار در سودای فتح هند هست، در حالی که در این طرف در هرات در نواحی دیگر درگیری های داره، شورش های داره و اتفاقات میفته که غالبا مانع میشه که او به سمت هند حرکت بکنه. نکته جالب در اینجا این هست که برخلاف این که آدم انتظار داره که مردم یک سرزمین از یک لشکرکشی به سرزمین خودشان ناراحت باشند، در این دوره بسیاری از هندی ها علاقمند به این هستند که شاه زمان به سمت هند بیایه به خاطر جنگیدن با انگلیس ها. یعنی نیروهای مسلمان و هندویی که در اون زمانه ها بر اثر جنگ های داخلی و مشکلات دیگر تضعیف شده بودند، عمدتاً علاقمند هستند که شاه زمان بیایه و اونجا به نوعی یک حکومتی را برقرار بکنه و در کنار اینا باشه، همراه اینا باشه، با توجه به اینکه میدونن که چقدر نیروی جنگی قدرتمندی داره و ابتکار نظامی که از این جهت بسیار شباهت داره با پدرکلان خودش احمدشاه دورانی. حالا نکته جالب این هست که در اون زمان در ایران حکومت قاجاریه شکل میگیره و حکومت قاجار متحد انگلیس ها است. انگلیس ها بسیار نگران و ناراحت هستن از اینکه شاه زمان به اون طرف لشکرکشی بکنه و به تعبیری مزاحم اونا بشه در فتح هندوستان. به همین دلیل غالبا سعی میکنن که از طریق پادشاه قاجاری در نواحی هرات، نواحی مرز، آشوب های درگیری های ایجاد بکنن، بعضی از شاهزادگان مثل محمود را حمایت بکنن و اونها سر بلند بکنن در این مناطق و در مجموع انقدر شاه زمان را درگیر بسازن که نگذارن این به سمت هندوستان لشکر بکشه. یعنی انگلیس ها در مجموع در تمام مدت به وسیله شورش های داخلی و به وسیله پادشاهی قاجار سعی میکنن که کنترل بکنن زمان شاه را و مانع لشکرکشی او به هندوستان بشن. در همون زمان اتفاقا یک معاهده بین انگلیس و حکومت قاجاری بسته میشه که در اونجا به این موضوع تصریح میشه. در این معاهده گفته شده که هرگاه پادشاه افغانستان تصمیم بگیرد که به هندوستان حمله نماید، چون سکنه هندوستان رعایای اعلی حضرت پادشاه انگلستان می باشند، یک قشون کوهپیکر با تمام لوازم و مهمات آن از طرف کارگزاران اعلی حضرت قدر قدرت شاهنشاهی ایران به افغانستان مأمور خواهد شد و آن مملکت را خراب و ویران نماید و تمام جدیت و کوشش را به کار خواهند برد که آن ملت به کلی مزمل شده و پریشان گردد. میبینید این دسایس انگلیسی را در تفرق انداختن بین ملل همجوار و همسایه اصلا این ضرب المثل هست که میگن که کار انگلیس ها این بوده که تفرقه بیاندازند و حکومت کنند و در اینجا چطوری تحریک میکنن یک پادشاهی را علیه پادشاهی مجاور او برای اینکه کسی در متصرفات اونها در هندوستان مزاحمشان نباشه. خب دوستان عزیز، وقت ما در این برنامه به پایان رسید و باقی سرگذشت زمانشاه دورانی و اینکه در نهایت چه بر سر او خواهد آمد در برنامه بعد دنبال خواهد شد. خدا حافظ شما عزیزان.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، سفر سمنگانی ما ادامه دارد. از مردم این دیار بگوییم، از کاروبار و محصولات و صنایع دستیشان.
وطندار عزیزم، سپاس فراوان از اینکه تا اینجا ما را همراهی کردین. فعلا ما در یک گوشه از بازار ولسوالی زیبای خلم ما قرار داریم و خواستیم که از بازارم دیدار داشته باشیم، کمی بیشتر بدانیم در رابطه با محصولات و فرآورده های ولسوالی خلم. خب استاد، بگوین بر ما از محصولات ولسوالی خلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محصولات زراعتی خلم در مجموع چی از لحاظ حبوبات، غلات اگر بوده باشه، گندم و جو، جواری و اینا رو شامل میشه، کنجد، زغیر و همچنان دیگه از لحاظ باغداری که گفتیم بادام و هنجیر و زردالو و سایر میوه‌جات است و همچنان از سبزیجاتی که ما امروز در بازار شاهدش هستیم و میریم مشاهده میکنیم، میریم میبینیم در بازار خلم وجود داره که این از گذشته های خیلی دور در ولسوالی خلم رواج داره. کشت زراعت یکی از
شغل بیشتر مردم چی هست اینجا؟ مصروف زراعت و مالداری هستن؟
مصروف زراعت و مالداری هستن.
بسیار خوب. اینجا میگن بازارم از کدام روزا روز بازار میباشه؟
در ولسوالی خلم فقط دو روز روزی بازار میباشه که یکی روز دوشنبه است، یکی روز پنجشنبه، که در این دو روز مردم تمام حاصلاتشان یا همون چیزایی که در اختیار دارن میارن و چیزی که به فروش دارن به فروش میرسانن و اجناسی که یا وسایل چیزایی که ضرورت دارن، چی مواد خوراکی اولیه بوده باشه، ایره اینا میخرن و پس طرف خانه های خودشان به خاطر امرار حیات میرن.
بسیار خوب. و جای خوشبینی هم است که در کنار مردا دوش و دوش خواهرای عزیز ما هم با هزار و یک مشکل و درد و رنجی که دارن میاین و نهایت کوشش میکنن که بتونن از طریق راه حلال یک لقمه روزی برای نفقه فامیلشان پیدا بکنن، که هم جای خوشبینی است.
بله بله، این خو شامل همو صنایع دستی ولسوالی خلم میشه که از جمله صنایع دستی خلم در در ولسوالی از قدامت تاریخی برخوردار است که شامل گلم و قاقمه و نمونه مثالش خودتان اینجا دیده میتونین، گلمچه و نعمت و اینا از جمله اینا میشه.
ناگفته نمانه خوب یک جیلک قاقمه و سر شانه شما هم هست.
سلامت باشین.
با فکر میکنم که قدیمی هم هست.
یک کم کک. و به می ترتیب در ولسوالی خلم دوکانهای دستمال بافی و کرباس بافی و در گذشته ها وجود داشت. امروز دو دلیل، از یکی که خرید، بازار خرید کمتر است و دیگه هم همین بعضی چیزهایی که از بیرون وارد شده جای همین وسایل را گرفته، بنابراین دلیل یک ذره تولید ازی کمتر شده، که یکی از او در گذشته های خیلی دور کرباس بافی در ولسوالی خلم وجود داشت که مردم خلم امی لباسی که خودشان تهیه میکردن امی کرباس بود، خودشان
آماده میکردن. بله استفاده میکردن.
بله استفاده میکردن.
ولی امروز دیگه بیشتر کالایی که ما استفاده میکنیم همش کالایی است که از بیرون وارد میکنیم و مصرف میشه. بله بله، انشالله روزو داریم که روز شبه که خود ما صادر بکنیم
انشالله و رحمه،
جدا از این که نیازهای خود ما را رفع بسازه. بسیار زیاد تشکر میکنم جناب استاد از این که کنار ما بودین باشین. از صحبتهایتان ما را مستفید ساختین، به ساعت خیلی خوب رفتین. تشکر میکنم. اگر حرفی پیامی هم از شما باقی مانده کوتاه میشنیم.
تشریف آوری شما را در ولسوالی خلم باستان خوش آمدید و خیر مقدم میگم.
بخیر باشین صاحب.
و امیدوار این هستیم که بخیر بازارهای فروش برای وسایل و عمو صنایع دستی که در ولسوالی خلم تهیه میشه یا آماده میشه، بازار فروش به این پیدا شد تا مردم ما بتانند که همیرا بسار به صورت درست و همچنان به یک قیمت مناسب به فروش برسانند.
بخیر و سلامت باشین.
زنده باشین.
تشکر میکنم. خوش آمدید. بفرمایید.
مهربان.
دوباره اینک تو و شانم دانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر به تکان ستاره ها را که ستاره های این شهرم یاد گار زخمن همه یاد گار زنجیرم یاد گار زخمن همه یاد گار زنجیر امیدی روزی که تو را چنان ببینم که شبیه چو بال طاوس به هزار رنگ تصویر گل و گند و مشقایق به دمت زدشت آید زبلند به شانه هایت شود آفتاب تقصیر وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا قطعش بیزد ز غمت شود گل و گیر وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت و فدا قطعش بیزد ز غمت شود گل و دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر به تکان ستاره ها را که ستاره